الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحث ما بررسی روایات سفیانی بود و بحث امروز ما بالخصوص ان شاء الله پیرامون کلمات و نظرات علما مخصوصا شراح روایات نظرات اونها را در ارتباط با سفیانی و جیش الخصف و اینها را بررسی میکنه. منتها مقدمتا عرض کنم که روایتی که در او کلمه شیسبانی بود، اون روایت مبتلا به اشکال سندی شد، هرچند غلو را از ابراهیم ابن اسحاق دور کنیم اما تضعیفش هست و با اون توثیقاتی را که مؤیداتی را که مرحوم وحید بهبهانی نقل کردند اونها قابل معارضه نیست با این تضعیفات، لذا روایت از ناحیه ایشان و از ناحیه بعض دیگر ممکن است که مورد اشکال سندی باشد. عرض میکنم حتی اگر مورد اشکال سندی هم باشد، شیسبانی را اگر ما تطبیقش داریم و تفسیر کردیم به حکومت عباسیین و گفتیم یکی از علامات ظهور امام زمان روی کار آمدن عباسیین است، حتی اگر این روایت الخصوص از نظر سند مشکل داشته باشد، خب روایات دیگری داشتیم و داریم و واقعیت هم همین بوده، بالاخره عباسیین آمدن و رفتن. لذا ضعف این روایت مشکلی را ایجاد نمی کند بنابر فرض این که ما شیسبانی را تفسیر بکنیم به ولی عباسی، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. و حتمیت سفیانی هم از این روایت و روایات متعدد دیگر. در ارتباط با سفیانی روایات یکی دوتا نیست. در یک جا مرحوم نعمانی بیش از 18 تا روایت راجع به سفیانی و اکثر اونا هم راجع به حتمیتش، یک جا بیش از 18 تا روایت آورده، از یک فصل در این ارتباط. مرحوم علامه مجلسی بیش از 200 تا روایت، شما جلد 52 رو نگاه کنید، اونجا اصلا یک بابی را راجع به علائم ظهور و تصریح میکنه از سفیانی و دجال. در اونجا اشتباه نکنم بله بیش از 200 تا روایت، 270 روایت ظاهرا ایشون نقل میکند. از مسئله سفیانی از چجوری عرض کنم تواتر لفظی نداشته باشد، تواتر معنوی یا اجمالی رو که دارد قطعا، یعنی قطعا بعضی از این روایات صادره و این روایاتی که صادر است مفادش حتمیتشه. حالا علاوه بر عنوان سفیانی عناوین دیگری هم هست که مشار الیهش خود سفیانیه، عنوان مشیر به خود سفیانی، مثلا بله تعابیر الشامی، تعابیر بله خارج من آل ابی سفیان، یا تعبیر انبسه، تعبیر ابن آکلت الاکباد، تعبیر خصب بیدا، تعبیر جیش البیدا، تعبیر یخصف بالجیش، تعبیر رجل من ولد صخر. اینها هم عناوینی است که اشاره دارد به همین معنون، اشاره دارد به قضیه سفیانی. حالا من بعد انشاءالله تتمه روایات را از نعمانی خواهم خواند انشاءالله. منتها اجازه بدید الان یه چند تا روایتی که در کتب اربعه آمده من به اونها اشاره کنم و به کلمات بزرگان مرحوم بله مجلسی اول، مرحوم مجلسی دوم، مرحوم استرابادی، دیگران وقتی که میرسن به این روایات مطالبی را دارن، ما اشاره کنیم به اون مطالب. مرحوم مجلسی اول مطالبی را گاهی در روضت بله متقین بیان میکند، ذیل روایات توضیح و شرح روایات، گاهی هم در کتاب لوامع صاحب قرانی. لوامع صاحب قرانی همون اللوامع القدسیه است. آقا بزرگ تهرانی در دو جای از ذریعه اشاره دارد، یک جا فقط همین بالاخره لوامع صاحب قرانی که دیگه توضیحی نمیده، بعد میفهمد که صاحب قران این لقب شاه عباسه. بعد در لوامع قدسیه میاد توضیح میده، میفهمد که این شرح فارسیه، بر من لا یحذره الفقیه که کتاب طهارت و کتاب صلات و زکات و حج و زیارت تا آخر ابواب حقوق و فروض الجوارح در سه جلد، این از بله چاپ خارج شده است، فرق منها 1066 در سال 1066 این مجلدات را ایشون به اتمام رساندند و میفهمید که با این تا اینجا نصف من لا یحذر را ایشون شرح دادن. بعد فرمودن که جلد سوم و بله ربع جلد سوم را هم از کتاب قضاء تا آخر کبائر را ایشون شرح دادن برای شاه عباس الموسوی الصفوی بعد عرضه از شرح العربی علی، شرح عربی را، یعنی همون من لا یحذر، چون من لا یحذر را ایشون 20 سال قبل از شرح فارسی نوشته بود. سال 1046 این روضة المتقین را ایشون تکمیل کرده بود، یه دوره شرح عربی. بعد اینها عرضه میکنن در شاه عباس صفوی، ایشون خیلی خوشش میاد و برای پیشنهاد میکنه که یه شرح فارسی بنویسید تا دیگران استفاده کنن. بله در سال 1066 یعنی 20 سال بعد این کتاب لوامع را ایشان مینویسن. پس معلوم شد که لوامع شرح فارسی چیه؟ من لا یحذر است که به فاصله 20 سال. حالا چرا میگن صاحب قرانی؟ صاحب قران لقب شاه عباس است و این کتاب را، این ترجمه فارسی را، این شرح فارسی را به درخواست شاه عباس. خب در این کتاب بر لوامع صاحب قرانی و در من لا و در کتاب روضة المتقین ایشون ذیل روایات، روایاتی که در ارتباط با سفیانی است، بیاناتی ایشون دارند. خب جیش الخصف چیه؟ محل خصف کجاست؟ چه فاصله از مدینه است؟ اینایی که یخصف بهم الارض کی هستند؟ از روایات چه استفاده می شود؟ خب مرحوم مجلسی اول در لوامع جلد 3 صفحه 285 یک بیان مفصلی دارند. از اینجا شروع میکنند: در حدیث صحیح منقول است از امام صادق روحی فدا که فرمودند در 3 موضع نماز خوندن مکروه. در سه موضع از راه مدینه به مکه، از مدینه میخوای به مکه، سه تا نقطه است، سه موضع است که نماز اونجا کراهت دارد خوانده بشود. خب یکی بیداست، یکی از اون مواضع میفرماد که بیدا را ذات الجیش هم میگن، که لشکر سفیانی در همون ذات الجیش همون منطقه بیدا در اونجا به زمین فرود میرن. خب این چیه؟ خوب عنایت کنید، این در زمان ظهور امام زمان. اگر در زمان ظهور امام زمان باشد دیگه جیش الخص یا خص میشه از علامات ظهور؟ بله؟ نه دیگه. میفرماید که در آنجا جیش به زمین فرو میره در زمان حضرت صاحب الامر، یه بیان. بعد میفرماد که و در بعضی از روایات، البته اون روایات صحیحه که در زمان، و در بعضی از روایات وارد شده است که قبل از ظهور آن حضرت لشکر در اینجا به زمین فرو میرود. خب این باید بحث بشه، یکی از مباحثی که باید متعرضش بشیم مسئله خصفه. خصف از علامات حتمی است یا نه؟ اگه از علامات حتمی است این کجاست؟ و اگر از علامات حتمی است چجوری با مقارنتش با ظهوره؟ بله؟ امام زمان از علامات نیست، یه باید روش بحث بشه. بعد می فهمد که در اینجا این بیدا که محل خصف جیش سفیان نیست نماز مکروهه، و قبل از ظهور آن حضرت به 10 روز دجال ظهور میکنن. پس طبق این بیان دجال شد از علامات ظهور، اما 10 روز قبل. خب و اکثر لشکر او از یهود خواهم بود، یهود پیروانش هست، و حضرت صاحب الامر که ظهور میفرماید در مکه معظمه، اول جمعی که با آن حضرت بیعت خواهم کرد 313 تن از اولیاء الله هست، اون از خاص الخواص هم، اینا پیش قدم هستن، وقت ظهور اینا میان جلو و بیعت میکنن که قوام دنیا بلکه عالم به ایشان هست، نه زمین، کل عالم قوامش به این هاست. خب خوب دقت کنید، 10 روز قبل از ظهور امام زمان دجال ظهور میکنه طبق بیان مرحوم مجلسی اول، بعد آقا را هدف قرار میده و میاد طرف مکه، دجال متوجه آن حضرت شد. خب یه بیاناتی ایشون در اینجا دارن که البته بدون عرض میکنم، نه بلکه تحقیق کنیم، بدون برخلاف باورها و برخلاف روایاتی که به نظر ما یعنی تو ذهنمون بوده است، این برخلاف اونهاست. خب ایشون میفرماد که دجال متوجه میشه و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام از آسمان به زیر آید در روز خروج آن حضرت. خوب دقت کنید، روز خروج حضرت، حضرت عیسی میان. خب کجا میان؟ اونی که معروفه کجاست؟ اینجا چیز دیگه میفرماد، میفرماد که حضرت تکلیف کند عیسی را که پیش بیست تا اقتدا بت کنم. در کجا؟ در مکه. حضرت گوید که من امت جد تو و تابع شما هستم، یعنی منم پیرو به شما هستم، شما پیش بیستید. از این قلم قلم 300 اندی سال قبله. پس حضرت پیش ایستد، امام یعنی امامت کنه امام زمان، و حضرت عیسی نماز جمعه را اقتدا کنند به آن حضرت. قیام جمعه است، ظهور جمعه است، اولین روز ظهور قیام در جمعه، نماز جمعه اقامه میشه. کجا؟ در مکه. میفهمد که عیسی نماز جمعه را اقتدا کنند به آن حضرت و اهل مکه همه بیعت کنند، نماز در مکه بپا میشه. جمعی طوعاً و جمعی کرها، بعضی بار اعتقاد پیدا میکنن و معتقد میشن و به طوع و اختیار به آقا امام زمان ایمان میارن و نماز را میخوان و بیعت میکنن، و جمعی هم به زور کرهن، بگید راهی ندارن. خب پس نماز را که خوندن در کجا؟ در مکه، در مسجد الحرام، به امامت آقا و اقتدا می کند حضرت عیسی بهش و متوجه مدینه مشرفه شد. بعد از نماز به طرف مدینه حرکت می کند که در این حال دجال به ایشان در قرب مدینه مشرفه برسد. خوب دقت کنید، از مکه حرکت می کنند میان طرف مدینه، نزدیک مدینه میرسن، دجال که قصد کرده بود لشکر امام را و خود امام را، میرسه به حضرت. کجا میرسه؟ نزدیکی مدینه، در همون منطقه ذات الجش، در ذات الجش. و دجال دعوای الهیت کند، الوهیت کند، حضرت صاحب الامر حضرت عیسی را بله که مقدمه لشکر حضرت، مقدمه لشکر چه میگن؟ بله پیشکارا بود، اگر تعبیر درست باشد نمیدونم. خلاصه حضرت عیسی را که پیشکارا بود و مقدم الجیش هستن، به دعوت به نزد دجال فرستاده. حالا دجال رسیده نزدیک همون منطقه ذات الجیش، همون منطقه فرو رفتن سفیان، اونجا میفرسته خب که با دجال صحبت کند، او را به اسلام بخواند. او قبول نکند، زیر بار نمیره، حضرت او را بکشد. بحثی میذارن که دجال به دست حضرت عیسی، البته به امر امام زمان کشته میشه، و زمین و زمین بیدا که دو فرسخ است، همون سرزمینی که قبلا لشکر سفیانی رو فرو برده، دجال این تعبیر به اصطلاح مرکب، مرکب دجال که ازش چه تعبیر میکنن، اینو من در روایات کمتر ندیدم، در کلمات مرحوم مجلسی اول آمده است. خب بعد از این که دعوت میشه به پذیرش اسلام توسط حضرت عیسی، حضرت عیسی نمیپذیره حضرت، بله نمیپذیرد دعوت هست عیسی را، دجال نمیپذیرد. خب در این منطقه دوباره خصم پیش میاد، خصم پیش میاد، بله دجال و مرکبش را که تعبیر دیگه ایشون کردن و لشکرش را فرو برد. خب اینجا یک نکته هست، از طرف میگه هست عیسی او را بکشد، خب یعنی کشته او را، بله جسد او را، یا نه خودش را، ظاهرش این است که بله جسدش را، خب ولشکرش را. پس این منطقه بیدا، منطقه ذات الجیش، این دو تا خصف داره، دو تا لشکر را فرو میبره، گاهی لشکر بله سفیانی را و گاهی لشکر دجال را. خب این باید مطالعه بشه، باید روایات بررسی بشه. خب آقا امام صادق فرمودند در مسیر مدینه به مکه سه جاست که نماز خوندن مکروهه، ای ذات و جش یکی از اونجاست که دو تا حادثه را چی میگن آبستن دوتا حادثه است، فرو بودن دوتا لشکر. خب باز میفرماد که دوم ذات و سلاسل است. اینه باید فاضل معاصر مراجعه کنن و ما استفاده کنیم که ذات و سلاسل کجای بالاخره مسیره. و سوم وادی و جنان. البته وادی و جنان معروفه، درگیری هایی هم بوده. خب بعد می فرماد که و دور نیست که این دو وادی نیست چون قریبه به بیداست لشکر دجال همه را فرو گرفته باشد. یعنی چه؟ این دو تا نقطه، نقطه سلاسل و نقطه بله وجنان، اینا مثل که نزدیک به هم هستن، نزدیک به بیدا هستن. لشکر دجال خب یه جمعیت کثیری را، لشکر دجال یه عدد زیادی هستن، تمام این مناطق را فرا گرفتن چون مناطق نزدیک به هم است. بعد می فرماد که و این سوادی هر سه محل خصف دجال باشد. یعنی ذات الجیش فقط اون منطقه ذات الجیش نیست که لشکر را فرو می بره، بلکه این دو تا منطقه هم هستن چون نزدیک هم هم و لشکر هم بالاخره گسترش دارد. بعد می فرماد که چنانچه ظاهر این حدیث است. بعد می فرماد و ممکن است که خصف جمع دیگر در این دو وادی، امام صادق فرمودن مکروه است در این سه نقطه نماز خوندن، یا به لحاظ این است که اینجا محل نزول بله غضب خداست، انتقام الهی در این منطقه است، لذا اینجا نماز نخوانید، که همون دو تا لشکر را اینجا فرمودن. بعد میفهمد که نه، ممکن است کاری به لشکر دجال نداشته باشد، یک عده دیگر هستن، جمع دیگر در این دو وادی. زمین دهان باز کند شکافته شود و اینها را فرو ببره، نه لشکر دجال را. علی ای حال میفرماید که بله در این سه وادی مکروه است نماز خوندن، برن جای دیگه نماز را بخوانن. خب بعد مطالب دیگری هم دارد که شاید مورد بحث نباشد. این فرمایش مرحوم مجلسی اول در سلاسل نگفتن، سلاسل صد ذات سلاسل که معروفه. حالا ببین سلاسل چیه. بله خب این یک نکته. نکته دیگری که باز از خود مرحوم مجلسی اول آمده، ببینم پیدا میکنم. دیگه حالا بالاخره اگر به خنسی برخور کردیم طرف متهمش میکنیم که بالاخره اشتباه کرده، حالا یا از نساخه یا از بالاخره ما محجوجیم به همین لحظه که توی کتاب آمده است. حالا شما دوباره آیه بزرگوار مازی کنید، اصلا همین کلمه در روزه به این نحو آمده، نسخه بدری هم هست یا نه؟ شما خود بله بله سلاسله یا سینشین یا اینجا سادزاده. بله خب این نکته چیا؟ همون سلاسله؟ باشه اشکامت. خب نزدیک مدینه است؟ خب نزدیک مدینه است؟ حالا مراجعه کنم نکته بعدی را که باز خود مرحوم مجلسی اول اما در روضة المتقین دارن جلد 14 صفحه 190. حالا از مجموع عبارات و فرمایشات مجلس اول اینجور هم شد که قضیه به اصطلاح صوفیانی از مسلماته، جای بحث نیست، بحث در خصوصیاته که این خصل کجاست و کیه، در دوران حضرت، قبل از حضرت. خب باز در جلد 14 روزه صفحه 197 ذیل نامه آقا امام کاظم روحی فدا نامه برای علی ابن سوید می نویسن، خب از اصحاب حضرت، از دوستداران حضرت، دلش تنگ شده، امام معصوم مدت هاست در زندان به سر بردن، نامه می نویسه. این نامه رو ببینید، جواب حضرت رو ببینید، خیلی خیلی این هر سطرش هر کلمش مطلبه. آقا سفارشات می کنن، بعدم می فرماد که دیگه آخره، دیگه آخراشه. انعا الیک نفسی، بله ببینم عبارت را، انی انعا الیک نفسی فی لیالی ها، به این دو چند شب دیگه بیشتر از عمرم نمونده، بله غیر جازع ولا نادم، نه من اظهار ناراحتی نمی کنم، اظهار جزع فزع نمی کنم، اظهار ندامت نمی کنم، بله ولا شاک فی ما هو و کائن، شک به قضای خداوند عز و جل ندارم. خب سفارشاتی به ایشان و به شیعیان دارم در اونجا. البته این نامه را مرحوم مجلسی اول در روزه در پاورقی میارن، مرحوم مجلسی دوم در مرآت العقول جلد 15 صفحه 291 اون نامه در متن آمده است، بیاناتی هم ایشون دارن. حالا من از حرف مجلسی اول شروع کنم که زیر این عبارت لیس من اخلاق المؤمنین الغش ولا الاذى ولا الخيانه ولا الكبر ولا الخنا ولا الفحش، بعد تا میرسد فاذا، اشاره اینجاست، فاذا رأیت المشبه، مشبه یا مشبه، نسخه بدل چی دارد؟ مشبه. تو متن مرحوم مجلسی اول در روزه مشبه آمده است، المشبه یا المشبه الاعرابی فی جحفل، جحفل ارتش جرار را میگن. اگر دیدی او اعرابی، او چی میگن قیافه، بله برگشته و مشبه، او بد قیافه بد چهره، با ارتش جرارش آمد، فی جحفل جرار، در یک ارتش جراری آمد، فنتبه فرجک، بدون فرج آل محمد صلوات الله سلام علیهم در این پسی هست. یعنی شد از علائم چی؟ از علائم زور. حالا اینجا مرحوم مجلسی بیان دارد که این مشبه اعرابی کیه؟ که امام میفهمد که فرج شما بعد از این قضیه است. سه تا احتمال میده. میفهمد که یمکن ان یکون المراد بهی عسکر جنگیز، اشاره به حمله مغول. خب اگه حمله مغول باشد، حکومت ننگین عباسیین به ساعتشون برچیده میشه، وحشیه خیلی سخت گرفته بودن. شما قضاوی دویدار را ببینید، شرابی بود دویدار، ریختن خانه های شیعه را به آتش کشیدن، بازارشون را سوزوندن، چقدر ها را کشتن، آمدن اعتراض، حق اعتراض هم ندارن، گویا اعتراض هم براشون چی بود؟ یه بله جرم بود. این دفعه خود حکومت حمله کرد، کاری نبود که اینها نکنن. خب امام میفهمد که شاید، امام کاظم میفهمد که اگر او جیش جرار، اشاره به چنگیز، اگر او آمد منتظر فرج شیعه باشید. ما باید اینجا فرج رو اما از چی بگیریم؟ اما از ظهور امام زمان، یا نه به معنای ظهور و برچیدشون به صفات عباسی. این علامت هست که کراراً گفتیم لازم نیست علامت این علامت چی باشد؟ مقارن باشد. علامت هست اما مقارن نیست. طبق این بیانشون میفهمد که محتمل است این مشوه الاعرابی چنگیز باشد. چرا؟ چون لشکر چنگیز همه اعراب بودن، جاهل بودن، انسانهای بیفرهنگ بودن. فانهم کانوا اعرابا ساکن البدو، یعنی کجا؟ بیابان. اینا اصلا اهل بیابان زندگی، تو بیابونا زندگی میکردن، تو بوادی زندگی میکردن، اینا اهل فرهنگ نبودن. خب این محتمل است. بعد میفهمد که نه، محتمل است که دجال باشد. اگر جیش جرار آمد یعنی دجال. بعد میفهمد که و سفیانی و محتمل است این جیش جرار و مشوه مراد سفیانی و لشکرش باشد. بعدش میفهمد که والاول و اظهر، این مشوه را، اعرابی را تطبیق بدیم بر بله چنگیز، این اظهره. حالا از کجا دیگه بیان نکردن. آفر بله، چند روایتش از امیرالمومنین هم آمده که تعبیر میکند از سفیانی به همین مسئله، به این مضمون. بله تعبیر مشبه. بله. لذا بیانش میفهمد که تطبیقش میدیم بر چنگیز، این شاید خلاف ظاهر باشد با توجه به روایات دیگر. حالا ایشون میفهمد که فنتظر فرجک ولشیعتک المؤمنین، هم برای تو گشایش هست هم برای شیعه. فاذن کسفت الشمس، اگر خورشید کسوف کرد، فرفع بصرک الى السماء وانظر ما فعل الله بالمجرمین فقد فسرت لك الى آخر. از ایشان در این روایتی که از امام کاظم آمده از این کلمه مشوه یا مسوه را به احتمال بعید بر کی تطبیق دادن؟ بر سفیانی. ولی نظر خودشون این است که اونی که اظهر است مراد بله سفیان است، چنگیز، بله نه سفیان. خب مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 4 صفحه 615 ذیل روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر که این روایت صحیح مشکل سندی نداره، خود مدرسی هم تصحیح میکنه روایت را، راوی میگه که به امام ابوالحسن عرض کردم الا کنا فی البیداء، که بیداء معروف بوده برای عمره یا برای حج میخواستیم بریم، رسیدیم بیدا، آخر شب بود، نه بالاخره نماز شب را بخوانم، بله فی البیدا آخر اللیل، فتوضعت و استکت سواک کم کشیدم، مسواک کشیدم و انا مسواک زدم و انا اهم به صلات، وضو گرفتم دیگه آماده بشن برای نماز شب. ثم که انه دخل فی قلبی، اینجور به ذهنم آمد، به دلم خطور کرد شیء، فهل یصلا فی البیداء، به ذهنم آمد که اینجا جاییست که محل نزول عذاب، جاییست که لشکر فرو میره در این زمین، آیا چنین جایی میشه نماز خواند؟ والا تو خود کجاوه فی المحمل، والا پیاده نشم، بالاخره این منطقه نمازه بخوانم یا نه. امام فرمود لا تصلی فی البیداء، برای مفهوم نخیر، در اون منطقه نماز نخواه. این همون حدیث امام صادق است که فرمود سه جا نماز خوندن مکروهه. امام کاظم باز همین میفرماد لا تصلی فی البیداء. قلتو و این حد البیداء، حد و حدود بیداء را برای ما مشخص کنید. فقال کان ابو جعفر اذا بلغ ذات الجیش، ببینید تعبیه چی شده باز؟ ذات الجیش. آقا امام باقر روحی فدا اگر به اون منطقه می رسیدن جد فی المسیر، یعنی چی میگن؟ بله سرعتشون رو زیاده، زودتر از این منطقه دور بشن. جد فی المسیر و یصلی بله حتی یأتی بله محرس النبی. این عبارت بازده با دقت کنید، یصلی یا الی یصلی داره، دقت کنید اونجا تا برسد به اون محل نزول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اون منطقه‌ای که پیامبر اکرم پیاده شدن اونجا پیاده میشد. خب گفتم که و عین ذات الجیش، این منطقه ذات الجیش اول بیدا شد بعد ذات الجیش، این کجاست؟ فرمودن دون الحفیر به ثلاثه امیال. در اینجا مرحوم مجلسی یک بیانی از نهایه دارد، بعدم یک بیانی از خودشون دارند، بعدش هم وارد یک بحث مفصلی میشن، البته ذیل روایت دیگر. بیانشون اینه، میفرماد که بیداء که توی روایت بود به بیداء رسیدم، به نظرم آمد که بخونم نخونم نماز را، میفهمد که ارض ملسا، یه زمین صاف، لم یزرع بین الحرمین، بین مکه و مدینه را. ده این حرف قاموس. حرف نهای البیداء المفازه، اون بیابانهایی را میگن که سرتش مشخص نیست و اینا تعبیر مفازه میکنن، چی میگن بالاخره از کلمه فوز گرفته شده، تفاعل، این مسئله تفاعل است که انشالله از این منطقه به سلامت بگذرن، چون معمولا مفازه ها کسی که وارد مفازه میشه معلوم نیست جان سلامت به در ببره. اما از این بابت فال نیک، از این بابت ازش تعبیر مفازه میکنن. خلاصه مفازه که لا شیء فیها، یکی و باز بیداء اسم موضع مخصوص بین مکه و المدینه، معروف بیداء و منه الحدیث، میفهمد که حدیثی است از پیامبر اکرم، ان قوما یغزون البیت، خانه خدا را هدف میگیرن، میان به جنگ خانه خدا، فاذا نزلوا بالبیداء رسیدن به منطقه بیداء، بعث الله جبرئیل. این قضیه خسف چیه؟ اخذنا عالیها بله جعلنا عالیها سافلها. این قضیه جیش الخسف و خطر البیداء، این اشاره جبرئیل است به امر خداوند عز و جل، همونی که جعلنا عالیها سافلها، اینجا دستور خسف زمین داده میشه. بعث الله جبرائیل فیقول یا بیداء عبیدی، ای بیداء اینها را سر به نیستشون کن، ای اهلکم. این حرف بله نهایی ابن اسیره. بعدشون میفهمد که خب در این کلمات نیامده از مراد کی هستن، او جیش کی هستن. میفهمد وفی اخبارنا ان هذا الجيش جيش سفیانی، والد بزرگوارشون اشاره به دو تا جيش، حتی اشاره به سه تا کردن، اسم سومی را نبردن، مجهوله ولی میفهمد هستن. اما مرحوم علامه مجلسی صاحب بهار میفهمد که یک جيشه، اونم جيش سفیانی است. تا برسیم به تتمه بیاناتشون در کتاب مرآت العقول. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.